داستان جان استفن آکواری سالیان متمادی است که در میان تمام ورزشکاران سینه به سینه نقل می شود و از آن به درسی به یاد ماندنی از دونده‌ای که آخر شد یاد می کنند. داستان دونده‌ای که در مسابقات المپیک به همه جهانیان نشان داد اصالت تصمیم گرفتن با ارزشتر از نتیجه است. در سال 1968 مسابقات المپیک در شهر مکزیکو سیتی برگزار شد. در اون سال مسابقه دو ماراتون یکی از شگفت‌انگیزترین مسابقات دو در جهان بود. دو ماراتون در تمام المپیک ها مورد توجه همگان است و مدال طلایش گل سرسبد مدال های المپیک، به طوری که این مسابقه به طور مستقیم در هر پنج قاره جهان پخش می شود. کیلومتر آخر مسابقه بود. دوندگان رقابت حساس و نزدیکی با هم داشتند. نفسهای آنها به شمار افتاده بود، زیرا آنها 42 کیلومتر و 195 متر مسافت را دویده بودند. دوندگان همچنان با گامهای بلند و منظم پیش می رفتند و یکی پس از دیگری وارد استادیوم شدند. چقدر این استقامت زیبا بود. هر بیننده‌ای دلش می خواست که این اندازه استقامت و توان داشته باشد. دوندگان قسمت آخر جاده را طی کردند و یکی پس از دیگری وارد استادیوم شدند. استادیوم مملو از تماشاچی بود و جمعیت با وارد شدن دوندگان شروع به تشویق کردند. رقابت نفسگیر شده بود و دونده شماره چند قدمی جلوتر از بقیه بود. دونده ها تلاش می کردند تا زودتر به خط پایان برسند و بالاخره دونده شماره نوار خط پایان را پاره کرد و استادیوم سراپا تشویق شد. فلاش دوربین های خبرنگاران لحظه ای امان نمی داد و دونده های بعدی یکی یکی از خط پایان گذشتند و بعضی هاشان بلا فاصله بعد از عبور از خط پایان چند قدم جلوتر از شدت خستگی روی زمین ولو شدند. اسامی و زمان های به دست آمده نفرات برتر از بلندگوها اعلام شد. نفر اول با زمان 2 ساعت و در همین حال دوندگان دیگر از راه رسیدند و از خط پایان گذشتند. نفر اول با زمان 2 ساعت و در همین حال دوندگان دیگر از راه رسیدند و از خط پایان گذشتند. در طول مسابقه دوربین ها بارها نفراتی را نشان داد که دویدند، از ادامه مسابقه منصرف شدند و از مسیر مسابقه بیرون آمدند. به نظر می رسید که آخرین نفر هم از خط پایان رد شده است. داوران و مسئولین برگزاری می روند تا علائم مربوط به مسابقه ماراتون و خط پایان را جمع آوری کنند. جمعیت هم آرام آرام استادیوم را ترک می کنند. اما بلندگوی استادیوم به داوران اعلام می کند که خط پایان را ترک نکنند. گزارش رسیده که هنوز یک دونده دیگر باقی مانده. همه سر جای خود برمی گردند و انتظار رسیدن نفر آخر را می کشند. دوربین های مستقر در طول جاده تصویر او را به استادیوم مخابره می کنند. از روی شماره پیراهن او اسم او را می‌یابند. جان استفن است، دونده سیاه پوست اهل تانزانیا که ظاهراً برایش مشکلی پیش آمده. لنگ می‌زد و پایش بانداش شده بود. 20 کیلومتر تا خط پایان فاصله داشت و احتمال اینکه از ادامه مسیر منصرف شود زیاد بود. نفس نفس می‌زد، احساس درد در چهره‌اش نمایان بود. لنگ لنگان و آرام آرام می‌آمد ولی دست بردار نبود. چند لحظه مکس کرد و دوباره راه افتاد. چند نفر دور او را می‌گیرند تا از ادامه مسابقه منصرفش کنند ولی او با دست آنها را کنار می‌زند و به راه خود ادامه می‌دهد. داوران طبق مقررات حق ندارند قبل از عبور نفر آخر از خط پایان محل مسابقه را ترک کنند. جمعیت هم همانطور منتظر است و محل مسابقه را با وجود اعلام نتایج ترک نمی‌کند. جان هنوز مسیر مسابقه را ترک نکرده و با جدیت مسیر را ادامه می‌دهد. خبرنگاران بخش‌های مختلف وارد استادیوم شدند و جمعیت هم به جای اینکه کم شود زیادتر می شود. جان استفن با دست‌های گره کرده و دندان‌های به هم فشرده و لنگان لنگان اما استوار همچنان به حرکت خود به سوی خط پایان ادامه می دهد. او هنوز چند کیلومتری با خط پایان فاصله دارد. آیا او می تواند مسیر را به پایان برساند؟ خورشید در مکزیکو سیتی غروب می کند و هوا رو به تاریکی می رود. بعد از گذشت مدتی طولانی آخرین شرکت کننده دو ماراتون به استادیوم نزدیک می شود. با ورود او به استادیوم جمعیت از جا بر می خیزد. چند نفر در گوشه از استادیوم شروع به تشویق می کنند و بعد انگار از آن نقطه موجی از کف زدن حرکت می کند و تمام استادیوم را فرا می گیرد. نمی دانید چه قوقایی برپا می شود. 40 یا 50 متر بیشتر تا خط پایان نمانده. او نفس زنان می ایستد و خم می شود و دستش را روی ساق پاهایش می گذارد. پلک هایش را فشار می دهد. نفس می گیرد و دوباره با سرعت بیشتری شروع به حرکت می کند. شدت کف زدن جمعیت لحظه به لحظه بیشتر می شود. خبرنگاران در خط پایان تجمع کردند. وقتی نفرات اول از خط پایان گذشتند، استادیوم اینقدر شور و هیجان نداشت. نزدیک و نزدیکتر می شود و از خط پایان می گذرد. خبرنگاران به سوی او هجوم می برند. نور پی در پی فلاش ها استادیوم را روشن کرده است. انگار نه انگار که دیگر شب شده بود. مربیان حوله‌ای بر دوشش می‌اندازند و او که دیگر توان ایستادن ندارد می‌افتد. آن شب مکزیکو سیتی و شاید تمام جهان از شوق حماسی جان استفن تا صبح نخوابید. جهانیان از او درس بزرگی آموختند و آن اصالت حرکت مستقل از نتیجه بود. او یک لحظه به این فکر نکرد که نفر آخر است. به این فکر نکرد که برای پیشگیری از تحمل نگاه تحقیرآمیز دیگران به خاطر آخر بودن میدان را خالی کند. او تصمیم گرفته بود که این مسیر را طی کند. اصالت تصمیم او و استقامتش در اجرای تصمیمش باعث شد تا جهانیان به ارزش جدیدی توجه کنند، ارزشی که احترامی تحسین برانگیز به دنبال داشت. فردای مسابقه مشخص شد که جان از همان شروع مسابقه به زمین خورده و به شدت آسیب دیده بود. او در پاسخگویی به سوال خبرنگاری که پرسیده بود چرا با آن وضع و در حالی که نفر آخر بودید از ادامه مسابقه منصرف نشدید، ابتدا فقط گفت برای شما قابل درک نیست و بعد در برابر اصرار خبرنگار ادامه داد مردم کشورم مرا 5000 مایل تا مکزیکو سیتی نفرستادند که فقط مسابقه را شروع کنم، مرا فرستادند که آن را به پایان برسانم.
من این صبر و مدیون لبخندتم، چی میخوام تا رویای تو با منه، چشاتو تو دنیای سردم نبند که آینده تو چشمتو روشنه. نشونم بده میشه وقتی بخوا تو برف زمستونیام کار کنم، تو این روزها زندگی ساده نیست، تو باعث شدی من تحمل کنم، تو باعث شدی من تحمل کنم، تو باعث شدی من تحمل کنم. نمی ترسم از بی کسی، نمی ترسم از بازی سرنوشت، نمی بینم اما حس می کنم کنارم قدم می زنی تا بهشت. به من یاد می دی صبوری کنم، نمی زاری از زندگی خسته شم، با این که هوای جهان خوب نیست به عشق تو دارم نفس میکشم. خدایا، ای خدایا، ای خدایا، خدایا.
در این بخش آشنا میشیم با یکی از مشاغل قدیمی کشورمون که در حال فراموش شدنه. صبح سبا.
اسم من علی اکبر، فامیل من عسکریه، پدر بزرگ من گیوه‌دوز بوده، پدر منم گیوه‌دوز بوده، منم شغل و تعلیم اونا یاد گرفتم. من دبیر زیست‌شناسی بودم، بعد که دیگه بازنشست شدم به خاطری که این شغل رو دوست می داشتم و شغل پدری من بود، مجدداً اومدم گرفتم نشستم پشت کار و حالا الان حدود 10 ساله که دارم گیوه می دوزم. البته گیوه آباده بهترین نوع گیوه است در سطح مملکت. این گیوه انواع و اقسام داره، تقسیم بندیش می کنن بر حسب شکلش، بر حسب نوع تختش. ما 3 نوع گیوه داریم. یکی گیوهی داریم که تختش چرمه، یکی گیوهی داریم که تختش پارچه هست، این از کیفیت بسیار بسیار بالایی برخوردار هست و میشه گفت طبق مطالعاتی که من کردم 12 خصوصیت طبی تو این گیوه وجود داره. موادی که در ساختمان این گیوه به کار میره، این مواد همش طبیعی. کفش که عرض کردم پارچه هست، پارچهش حتما باید پنبه باشه. به هیچ وجه من الوجود شما پات تو این کفش عرق نمی کنه. این کفش تختش طوری ساخته شده که وقتی شما پا می کنید کف پاتون هر جش برجسته باشه، این تخت فرو رفتگی ایجاد میشه درش. هر جو فرو رفته باشه کف پاتون، تخت برجسته میشه. کفشای طبی همین رو درسته. خصوصیت دیگهش اینه که این گیوه بند نداره و یه سخرگی هست که وارد پا میشه. این سخرگ آزاده، هرچی پای خون احتیاج داشته باشه بهش میرسه. چون این گیوه پاشنه نداره، بنابراین کمر دردم کسی میکنه. وقتی که شما گیوه پاد میکنی، قشنگ این عضلاتی که در ساختمان پا به کار رفته راحت میتونن منقبض و منبسط بشن، خون تو سیاه رگ‌ها باقی نمیمونه، از بیماری واریس هم شما نمیگی. البته این صنعت هم این هنر هم داره از بین میره. ما که مرده میرم خود ما خاکش میکنم، ولی حیفه که مردم از این گیوه، مخصوصا این گیوه پارچه‌ای، استقبال نمیکنن و جوانم نمیان این کار یاد بگیرن. حالا یه فرهنگ غلطیه که جدیدن در بین مردم رایج شده، چون یارو میاد اینجا میخواه عجب گیوه بسونه، خانمش مانعش میشه. حدود پشت و استوکار زحمت میکشن تا یه عجب گیوه تهیه میکنن. یکی تختشو، یکی چرمشو دباغ میکنه، یکی قالبشو میسازه، یکی نقشو درست میکنه، یکی دیگه که بیشتر خانما هستن روهشو درست میکنن. منم که اینجا گرفتم نشستم و گیوه دوز هستم، من مونتاژگر هستم، اینا رو هم دیگه سوار میکنن، بنابراین خیلی دمشون میخورن. زمان قدیم این بازار ما، این 93 تا مغازه 80 تاش گیوه دوز تختیه شده. حالا دیگه ما 5 نفر هستیم. خیلی هستن که میان اینجا گیوه میگیرن میفرستن خارج. یه خانمی هست سوئد زندگی میکنه، یه خانم سال اول اومد اینجا یه جب گیوه اما هسته بهش بود، سال دوم اومد 3 تا هسته، پارسال اومد یه او 6 تا گیوه هسته، حتی میگه یه جبتش میخوام بدم کادو عروسی. انگلیس ما فرستادیم، آمریکا فرستادیم. البته این گیوه پارچه ای از همش گرونتره، حدود 70 تومن در میاد. گیوه تخچرین بین 50 تا 55، لاستیکیش هم که بین 30 تا 40. البته ارزونش هم گیر میاد، مثلا گیوه الان ما داریم 7 تومن هم میدیم، منتها دیگه اون کیفیت رو ندارم.
دختر کوچولو وارد بقالی شد، اون کاغذی به طرف بقال دراز کرد و گفت مامانم گفته چیزهایی که در این لیست نوشته به هم بدی، اینم پولش. بقال کاغذ رو گرفت و لیست نوشته شده در کاغذ رو فراهم کرد و به دست دختر بچه داد. بعد لبخندی زد و گفت: چون دختر خوبی هستی و به حرف مامانت گوش میدی، میتونی یه مش شکلات به عنوان جایزه برداری. اما دختر کوچولو از جای خودش تکون نخورد. مرد بقال که احساس کرد دختر بچه برای برداشتن شکلاتا خجالت میکشه گفت: دخترم خجالت نکش، بیا جلو خودت شکلاتاتو بردار. دخترک پاسخ داد: اما نمیخوام خودم شکلاتا رو بردارم، نمیشه شما بهم بدین؟ بقال با تعجب پرسید: چرا دخترم، مگه چه فرقی میکنه؟ و دخترک با خنده کودکانه گفت: آخه مشت شما از مشت من بزرگتره. بعضی وقتا حواسمون به اندازه یه بچه کوچولو هم جمع نیست که بدونیم و مطمئن باشیم که مشت خدا از مشت ما بزرگتره. حالا میرسیم به بخش آشنایی با هنرمندان و هنرمند امروزمون محمد رضا صادقی.
به خاطر پرنده‌ای که پر نزد.
خوشحال هستم فرصتی پیش اومده تا در برنامه شما و در خدمت شما باشم.
به خاطر پرنده‌ای که پر زدن زیاد بود، به خاطر پرنده‌ای که ناگهان فتاد و مرد، تو عشق ریختی گریستی.
من فکر میکنم گزینش کار هنری شاید خیلی درست نباشه که کارشناس وجود داشته باشه خیلی بخواد هنرمند رو تحت فشاری قرار بده که تو اینجا رو اینجوری خونده، اونجا رو اونجوری. باید خواننده به اون درجه ای از اجرا برسه که خودش با مردمش یک صمیمیتی رو حس بکنه، بین این حسی که بین این دو وجود داره، بین هنرمند و جامعهش، و این کم کم اون نقایص رو از بین میبره. اما متاسفانه بازار موسیقی ما چون بر اساس درآمدزایی داره پیش میره، شما حتی اگر گروه های موسیقی خیلی مطرح رو بررسی بکنید، ازشون سوال کنین، قطعا بهتون میگن که ما رفتیم آلبومی رو واگذار بکنیم به یک شرکت و گفتن الان بازار پذیرای این موسیقی نیست، حالا باید کمی هیجان داشته باشیش. و این باعث شده که موسیقی همون روند متاسفانه نزولی رو داشته باشه در تولید آثاری که خیلی فاخر نیست و بیشتر از حوزه موسیقی سمپل استفاده میشه. خواننده ها خیلی از نرم افزارهای مختلف استفاده میکنن برای فالشگیری صدا و خب قطعا این نمیتونه یک هنر بالنده باشه. من خیلی دوست دارم برنامه تکنوازان رادیو رو که واقعا لذت میبرم، این دیگه توش به قطع صدا برداری نیست. استاد میاد تاری رو به دست میگیره، سازی رو به دست میگیره و شروع میکنه بداهه نوازی میکنه در دستگاه ایرانی و واقعا میبینین که کمترین خطا توش وجود داره، چون اینقدر آزمون و خطا اتفاق افتاده که دیگه به یک پختگی واقعا استادانه رسیده اون فرد. شنیدن اون اثری که کاملا از دل برمیاد خب قطعا بر دل میشینه. این در حوزه موسیقی پاپ ما حداقل رایج نیست، رایج نشده و اینقدر این نرم افزارها حضورشون پررنگه که خواننده هایی که حتی یک جلسه از کلاس های آواز رو سپری نکردن، صرف داشتن شرایط مالی خوب میتونن که سرمایه گذاری بکنن روی صداشون و کلیپی بدن و آلبومی بدن، کنسرتی بدن و در نهایت مخاطبان آنها. ولی ما دیدیم در حوزه صدا و سیما، حالا حتی میتونم بگم برون مرزی، میتونیم خواننده‌های زیادی رو مثال بزنیم که اومدن و چون چیزی در چنته نداشتن خیلی زود فراموش شدن، مثل یک انفجار مقطعی و روشن شدن آسمان برای لحظه‌ای و بلافاصله خاموش شدنش. من فکر میکنم راه ماندگاری اصلا این نیست، تولید آلبوم نیست، همیشه کیفیت برتری داره بر کمیت.
زندگی همین کوه روبروست، این سپید سر بلند، زندگی همین کوه روبروست، این نشانه شکوه من، زندگی همین کوه روبروست، این که تا هنوز و تا همیشه با زلال آسمان گرم گفتگوست. زندگی همین هوای حیرت است، آن جوانه‌ای که چشم بسته بیقرار فصل فرصت است، این اشاره‌ای که می شود، آن بنفشه‌ای که می رسد، آن بهانه‌ای که بر بنفشه تاب می دهد. زندگی همین هوای حیرت است، زندگی همین تبسم طبیعت است.
خیلی خوشحال شدم که در این برنامه بودم و فکر میکنم که دارا بودن سهمی از برنامه شما لیاقت میخواد. رادیو همیشه از تلویزیون برای من جذابتر بوده، خیلی از برنامه تلویزیونی رو که من دعوت کردن ترجیح دادم که خب اینو به تعویق بندازم، چون بیش از اون چیزی که دنبال این باشم که چهره من رو مردم ببینن و با چهره من آشنا بشن، بیشتر دوست دارم که تاثیر کارهای من بر اونها وجود داشته باشه و مؤثر باشم در حوزه موسیقی، به خصوص در حوزه صدا و خوانندگی. من خواهش میکنم از جوانهای جامعهمون که در انتخاب مسیر و هدفشون از همین سالهایی که وارد عرصه موسیقی میشن با اطلاعات کافی وارد این مقوله بشن، صرف این که به دنبال معروفیت باشن یا به دنبال درآمدزایی باشن در این حوزه فعالیت نکنن، چون قطعا این سیر ماندگاری رو در پی نخواهد داشت و همیشه به این فکر بکنن که هنر برای هنر باشه و تاثیرگذار باشه بر اقشار مختلف جامعه، چون هنرمند گاهی اوقات میتونه تأثیر رو داشته باشه که شاید کلام یک دانشمند بتونه اون تأثیر رو داشته باشه، یک فیلسوف بزرگ میتونه روند هنر. متشکرم. به هر صورت دوست دارم در پایان برنامه فاتحه‌ای بخونیم برای استاد محمد نوری، برای جوانان بسیاری در این مرز و بوم زحمت بسیاری کشیدند و همیشه یادشون گرامی خواهد بود.
ای دیار خوب من همیشه جاوید، ای شکوه بیکران همیشه خورشید. من زمین تشنه ام توی تو باران، من خزانی بی فروغ توی تو بهاران. ای طلوع بی غروب باران نو بهار، به چشم من به تو به وجودم به بار. ای ترانه درود بر لب ما بمان، تو صدای بودنی صدای عاشقان. ای دیار خوب من تو تسلایی، فروزان ستاره در امروز و فردایی. از تو با تو گفتنم ای سرودم تو، گفتن و شکفتنم بود و نبودم تو. ای طلوع بی غروب باران نوبهار، به چشم من به تو به وجودم به بار. تو امید جاویدان من از تو لبریز، ای دیار خوب من تو عزیزی عزیز.
خیلی ها برای لذت بردن از زندگی گذشته خود را رها می کنند و می گویند امروز انگار نخستین روز عمر من است، اما من ترجیح می دهم که بگویم امروز آخرین روز از زندگی من است و می خواهم از لحظه لحظه آن استفاده کنم، گویی که فردایی در کار نیست. صبح سبا. به دنبال خوشبختی در بیرون از ذهنمان می‌گردیم. بیایید به هم بیاموزیم از لحظاتمان لذت ببریم. فریب مشابهت روز و شب‌ها را نخوریم. امروز دیروز نیست و فردا امروز نمی شود. و داستان امروز صبح سبا داستانی از چخاف.
قصه‌گوی پیر شبی بر سکوی ساحل چنین آغاز کرد. دختر جوانی از جنگل بیرون آمد. مکندو شهر آینه ها و سراب ها، شهر دل همیشه در اندیشه.